بسم الله الرحمن الرحیم فیلم و وایس 42 رو شروع میکنه. خب ما حالا کلاهبرداری و وسطش بودیم که الان نکات مابقیش هم میگیم و میریم سراغ صحبت خاص کلاهبرداری. یه نکته ای که هست اینو دقت بفرمایید، مهم نیست که کاری که کلاهبردار در واقع میخواسته به ظاهر انجام بده، چون دروغ گفته دیگه، آیا اون کار مشروع بوده یا نامشروع. یعنی یه وقت هست من به شما میگم بیا من مهاجرت برات بگیرم، مثلا میخوام ببرم خارج از کشور زندگی کنی از طرق قانونی، یه کار قانونی و از این طریق کلاهبرداری میکنم. یه وقت هست نه، میام مثلا میگم من میخوام برای شما اسلحه غیر مجاز بخرم یا به صورت غیر قانونی و قاچاق شما رو از مرز رد کنم. این هر جفتش کلاهبرداری هست، در صورت البته وجود سایر شرایطش دیگه. ما وقتی این کلاهبرداری هست با فرض وجود شرایط داریم میگیم. یه نکته دیگه هم که هست، کلاهبرداری ممکنه مثلا کلی باشه، یعنی مثلا من 500 میلیون از شما بگیرم هیچی هم دست شما ندم. ممکنه که به صورت چجوری باشه، مثلا 500 میلیون بگیرم ولی یه مال 200 میلیونی هم به شما پرداخت کنم. این جفتش کلاهبرداری هستش. مثلا تو اون حالت 300 میلیون در واقع میشه گفت من از شما کلاهبرداری کردم، یعنی تو حالتی که 500 میلیون گرفتم 200 تومن تحویل دادم، من انگار 300 میلیون تومن از شما کلاهبرداری انجام دادم. دقت بفرمایید، یه چیزی هم هست، یه وقتی هست، حالا یه نکته‌ای که باید بهش دقت کنید راجع به این همین هم ربط داره به همین چیزی که گفتم، یعنی یه مال 200 میلیونی دادم ولی 500 میلیون از شما گرفتم. یه وقت هست من صرفاً گرون به شما دادم، درست؟ یعنی صرفاً مال 200 میلیون گفتم 500 شما هم خرید، این کلاهبرداری نیست. صرف گران فروشی فرق نداره، 100 برابرم گرون به شما فروخته باشم، صرف گران فروشی کلاهبرداری نیست. اما کجاست که میشه کلاهبرداری؟ زمانیه که من با وسائل متقلبانه کیفیت این رو بالا برده باشم و به تبع بالاتر بردن کیفیت به شما اینو گرون فروخته باشم. مثلا اتومبیلی که کارکردش 100 هزار کیلومتر بوده رو من کارکردش رو با وسایل متقلبانه 10 هزار کیلومتر میکنم، بعد به شما گرونتر میفروشم. این کلاهبرداری هست. دقت کردید؟ یعنی با وسایل متقلبانه کاری میکنم که کالا با ارزشتر جلوه کند، یا طلای بدلی رو به عنوان طلای اصل میفروشم. دقت کردید؟ اگر با این کارا گرون فروشی کرده باشم، یعنی به تبع تغییر کیفیتش اومدم بله اونم میتونه کنه. بله طلا هم مثلا اگه عیارشو بیشتر جلوه بدی با وسایل متقلبانه اون بازم کلاهبرداری هستش. بله کلاهبرداری هست. پس دقت کنید، اگر من اومدن یه کاری کردم در این کالا، یه دستی بود، یه وقت هم از ایراد داره، ایرادو نمیگم، این بازم کلاهبرداری نیست. خب یه ایرادی داره کالا، من فقط ایرادشو نمیگم، یعنی تلاشی برای پوشش این ایراد نکردم، کار متقلبانه ای نکردم، ایراد داشته، موبایلم نگفتم که آقا این موبایل هنگ میکنه مثلا، به شما نفتم. ولی یه وقت هست کارهای متقلبانه کنم برای پوشش اون ایراد، این بازم کلاهبرداری هستش. بله اگر کاری انجام بدم که ایراد رو بپوشونم یا خلاصه از کیفیت بالاتری کالام رو جلوه بدم و از این طریق بیام و مال دیگری رو ببرم، این کلاهبرداری هست. پس دقت کنید به گران فروشی و همینطور این که طرف کالا رو بالاتر جلوه داده، این احکام جداگانه ای داره. خب ببینید، بردن مال دیگری هم درسته، تو صرف ضرر دیگری به این معنی نیست که من مالش رو بردم، اینم در نظر داشته باشید. صرف این که من به شما ضرر زدم باعث نمیشه که من مال شما رو برده باشم. مثلا من میام میگم آقا خونه شما توی طرح شهرداری، شهرداری هم قراره که بیاد با نصف قیمت از شما بخره، شما میان سری بفروشش، من خبر دارم اینا، حالا هدفم چیه؟ به شما ضرر، شما میفروشی ضرر میکنی، مثلا میگم آقا 10% 15% زیر قیمت بفروش، که سری بیان ازت بخرن و یه شب معاملش کن و بزن برو که تا یه هفته دیگه شهرداری میاد سر وقت. حالا ولو این که وسایل متقلبانم به کار بردن، مثلا یه صورت جلسه جعلی آوردن، در اینجا کلاهبرداری محقق نشده چون فقط اون ضرر کرد. علاوه بر ضرر اون، من یا یه شخصی که مد نظر من بوده باید مالو سود کرده باشم. بله یه وقت هست، یه وقت هست این من با یکی تبانی کردم گفتم آقا فلانی رو من پختمش که ارزون بده، برو
بگیر
مالو، آره برو سری بخر. خب این میشه کلاهبرداری. یا نه اصلا تبانی هم نکردم ولی میدونم که تنها کسی که میخره او هست، مثلا یه بانگاه معاملات املاکیه تا بری بهش بگی این میخره، ولو اینکه او اصلا خبر نداره من دارم این کارا رو میکنم، ولو اینکه اون خبر نداره. اینجا بازم کلاهبرداری هست. ولی نه، اگه من صرفا فقط میخوام به یکی ضرر بزنم، یا یه مثالی مثلا تو دریا من یه موج مصنوعی ایجاد میکنم با یه وسیله، میگم آقا سریع بارتو بریز تو آب وگرنه غرق میشی، اینجا کلاهبرداری نیست چون فقط به طرف ضرر زدم. علاوه بر ضرر اون، باید خودم یا لااقل شخصی که مد نظر من هست اینجا سود برده باشه. اما در انتهای ماده یک قانون تشدید اومده در سه جا مجازات کلاهبردار رو تشدید کرده، در سه جا، یعنی مجازات کلاهبردار حبس از 1 تا 7 سال، جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده. البته اگر 100 میلیون یا کمتر باشه، این نکته رو بگم، کلاهبرداری طبق اصلاحات جدید اگر 1 میلیارد ریال یعنی 100 میلیون تومان یا کمتر باشه، خود 100 میلیون تومان 1 میلیارد ریال هم قابل گذشته، درست؟ پس اگر تا 100 میلیون باشه مبلغی که من به کلاهبرداری کردم،
قابل
گذشته و حبس هم میشه نصف، یعنی به جای 1 تا 7 سال میشه 6 ماه تا 3 سال. حالا کار نمیم، حالا حبس زیاد مهم نیست، اما در 3 جا این حبسش رو کرده 2 تا 10 سال و انفصال ابد از خدمت و همون پرداخت جزای نقدی معادل مال افسون، یعنی تشدید کرده مجازات. یکیش اینه که کارمند دولت هست، هیچ هم مهم نیست که سوء استفاده کرده یا نه، یعنی ممکنه من کارمند بانک باشم، اصلا هیچ کلاهبرداری هیچ ارتباطی با کارمند بودنم هم نداشته ها، ولی بازم مجازاتم تشدید میشه. یه وقت از کارمند نیستم، به دروغ میگم که کارمندم،
کدوم چه این مثالی کارمندی گفتیم و بسیم که حتما کارمند دولت باشه و در راستای وظیفه‌اش باشه.
آره اینجا نه، تو کلاهبرداری تو بعضی جاها مثلا ماده 499 مکرر بود که گفته بود کارمند دولت و از وظیفه‌ش هم سوء استفاده، ولی تو این ماده و همین تو ماده 527 قانون تعزیرات مربوط به جعل مدارک تحصیلی و اینها، اونجا دیگه مهم نیست که از کارش سوء استفاده کرده باشه یا نه، که صرف کارمند بودن رو تشدید کرد. یا این پس اولین مورد مشدد این شد که کارمند دولت باشه واقعا. مورد بعدی اینه که کارمند دولت نیست، به دروغ گفته که کارمند دولت هم. مثلا همون مثال که من الکی بیام بگم قاضی ام به فرض، بله اینجا هم مجازات چی میشه؟
مشدد،
بله تشدید میشه. یه مورد دیگه هم که داره اینه که با استفاده از وسایل ارتباط جمعی و روزنامه و نطق در مجامع و انتشار آگهی و اینا باشه، واسه طرف اومده تو تلویزیون تبلیغات کرده، تو رادیو تبلیغات کرده، یا نطق در مجامع کرده، در اینجا هم مجازاتش چی میشه؟ تشدید میشه. بله پس در این 3 مورد مجازات چی میشن؟ تشدید میشن. بله
2 تا 10 سال،
بله دیگه میشن 2 تا 10 سال، و انفصال هم اگه طرف کارمند باشه که انفصال هم میخوره، یعنی تو هر کدوم از این 3 تا اگه طرف کارمند دولت بود انفصال ابد هم میخوره. خب یه نکته راجع به 2 تا تبصره است که تو ماده 1 قانون تشدید، من باید یه توضیحات علمی بدم به شما که شاید خیلی هم میگم بعضیش آزمون نباشه، ولی خب خیلی از دوستان چون براشون سوال هست بعد نیست، ما معمولا مطالب آزمونی میگیم، یه سری جاهای خیلی معدود اون دازه اون مطالب علمی که بازم مثلا مورد سوال خیلی ها هست مبتلا به هست میگیم. در تبصره 1 و 2 این ماده 1 قانون تشدید راجع به شروع به کلاهبرداری و همینطور کیفیات مخففه کلاهبرداری حکم خاص داشت، یعنی برای شروع به جرمش یه مجازات خاصی تعیین کرده بود، برای تخفیفش هم گفته بود تا حد اقل میتونه. تخفیف بدی. یعنی مثلا 1 تا 7 ساله دیگه زیر 1 سال نمیشه. در واقع میشه گفت اصلا نمیشه تخفیف دادی، چون حداقل که اسمش تخفیف نیست. خب یه چیزی هست که البته تو کتاب دکتر میر محمد صادقی اومده، چون خب ببینید بالاخره امروز که حالا سال 1400 است موشون صحبت می‌کنم، کتاب ایشون معمولا در واقع میشه گفت رفرنس اصلی دانشجویان عزیز برای جزای اختصاصی، رفرنس اصلی ایشون هستن. در کتاب ایشون یه چیزی گفته شده، حالا من اینو توضیح بدم خدمتتون. ببینید دوستان، مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال 66 فکر می‌کنم به وجود اومد، درست؟ در اون 2-3 سال اول خودش هم مثل مجلس رأساً مصوباتی داشته. یعنی الان شما میدونید مجمع تشخیص برای حل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس هست. یعنی چی؟ یعنی مجلس یه قانونی تصویب میکنه، شورای نگهبان میگه این خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی. اما یه عنوانی داریم به اسم مصلحت، میگه که ممکنه که مجلس بیاد بگه که نه آقا من مصلحت میبینم که در این مورد خلاف شرع عمل کنیم یا خلاف قانون اساسی. خب البته این شاید مصلحت چیز درستی نباشه، ولی به هر حال هست دیگه، حالا ما کاری به درست و غلطش نداریم. در اینجا میفرستن کجا؟ مجمع تشخیص. مجمع تشخیص یا میگه که بله آقا مجلس درست میگه، مصلحت هست خلاف قانون اساسی یا شرع عمل کنید، یا میگه که نه آقا مصلحت نیست، همینی که شورای نگهبان گفته، مصوبه رد. پس الان وظیفش اینه. اما اون 2-3 سال اول علاوه بر این وظیفه که بین مجلس و شورای نگهبان بیاد حل اختلاف کنه، حق قانونگذاری هم داشت. مثلا قانون مواد مخدر رو سال 67 خود مجمع رأساً تصویب کرد، مثلا یه نمونه بارزش، و در سال 89 هم فکر می‌کنم یه سری اصلاحات دوش اعمال کرد. یک نظریه ای پرسیده شده، یعنی از شورای نگهبان یه استعلامی گرفته شده که راجع به نسخ مصوبات مجمع هست. اوکی؟ خب الان مجمع آیا ما میتونیم مثلا مصوباتش رو مثلا مجلس نسخ کنه یا نه؟ در اونجا نظریه یه ذره ابهام داره. منتها نظر درست‌تر، نظر غالب حقوقدانان و همینطور رویه عملی شورای نگهبان اینه که در اون نظریه که گفته که مصوبات مجمع قابل نسخ یا تخصیص نیستن، منظورش اون مصوباتیه که تو اون 2-3 سال رأساً گذاشته، نه اون مصوباتی که در مقام حل اختلاف گفته، درست؟ اون مصوباتی که در مقام حل اختلاف گفته مجلس میتونه مغایرش قانون بذاره. منظور شورای نگهبان از در واقع اون که گفته مصوبات مجمع رو نمیشه نسخ کرد، یک لحظه من این رو هم بزنم ببینم، اون مصوبات رو نمیشه نسخ کرد، منظورش اون مصوباتی که مجلس چیکار ببخشید مجمع تشخیص چیکار کرده؟ رأساً گذاشته، مثل مواد مخدر. البته مواد مخدر خود مجمع سال 89 گفت مجلس میتونه مغایرش، ولی اگه اینو نمیگفت دیگه مجلس نمیتونه، چون مصوبات چی بود؟ مجمع بود. بله، الان نظر شورای نگهبان هست، من میخونم، میگه که هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد. خب تا اینجا گفت عقل، اما ادامهشو دقت کنید، اما در صورتی که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت مربوط به اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بوده، مجلس پس از گذشت زمان معتد به که تغییر مصلحت موجه باشد، حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد. یعنی صراحتا داره خودش تفکیک کرده، آره تقریبا شروع کن. اما جناب دکتر میر محمد صادقی شاید برخلاف نظر اکثریت حقوقدان‌ها به این هم تعمیم دادن تو کتابشون، یعنی تو کتابشون به جاهایی که حتی در مقام حل اختلاف هم بوده تعمیم دادن، و در اونجا هم گفتن که حق نداره. لااقل من کتاب قبل از قانون کاهششون که اینطوری گفته بودن، در کتاب قبل از اینکه قانون کاهش بیاد اینطوری. حالا قانون کاهش که اومد و یه سری از اینها رو نسخ کرد، چون این قانون تشدید هم در مقام حل اختلاف بوده، در مقام حل اختلاف بین مجمع و شورای بین مجلس و شورای نگهبان بوده. بعضی براشون سوال شد، گفتن ای چجور مجلس نسخ کرد؟ مگه نگفتم مصوبات مجمع تشخیص رو کسی نمیتونه نسخ کنه؟ پاسخ اینه که نه، اون مصوبات چیان؟ کدوم مصوباتن؟ اونایی که رأسن بله خود مجلس گذاشته، ولی اونجاهایی که حل اختلاف هست، در مقام حل اختلاف هست، خود مجلس به صراحت این نظریه حق قانون مغایر رو داره، کما این که یکی دوتا از تفسره های همین قانون تشدید رو مجلس نسخ صریح کرد و شورای نگهبان هم هیچ ایرادی نگرفت، یعنی رویه عملی شورای نگهبان هم مؤید همین تفسیری هست که الان گفتم. این چون یه مقداری ابهام داشت برای بچه ها، من گفتم یه 5 دقیقه 10 دقیقه برای بچه ها توضیح بدم. نه این نظریه تفسیری شورای نگهبان هست، چون دیگه تو قانون اساسی حق ندادن به مجمع که دیگه مصوبه بذاره، متوجه هستید؟ یعنی حق ندادن به مجمع که مصوبه بذاره دیگه، شد همون حل در واقع اون مصوبات رو قبل از قانون اساسی سال 68 گذاشت، چون قانون اساسی میدونه دیگه اصلاح خورد سال 68، قبل از اون قانون بود که اون مصوبات رو میذاشت. پس این هم توضیحی بود که اینو دقت کنید، در جاهایی که برای حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان مجمع چیزی گفته، خود مجلس حق نصب دارد، حق نصب دارد. کجا حق نصب ندارد؟ جایی که خود مجمع تو اون 2-3 سال اول خودش رأساً قانون گذاشته، اونجا رو مجلس حق تصویب بله حق تصویب قانون مغایر رو نداره، مگه اینکه خود مجمع اجازه بده که تو مواد مخدر این اجازه رو داد. خب این هم از این نکته. پس الان شروع به جرم طبق ماده 122 کلاهبرداری دیگه حکم خاص
نداره.
تخفیفش هم که مثل ماده 37 این مثل سایر جرائم دیگه حکم خاصی نداره. پس دیگه این تفسیر 1 و 2 ما باید نسخ شده بدونیمشون و دیگه شروع به جرم رو و همینطور تخفیفش رو تابع قواعد عمومی. خب اما میرسیم به صور خاص کلاهبرداری. دقت کنید دوستان، در برخی از تمشو در همه کتاب‌های رفرنسی یه سری جرائم که یا قانونگذار گفته در حکم کلاهبردارن یا شبیه کلاهبرداریان و اساتید ذیل کلاهبرداری بودن، دقت کنید ببینید بعضیاشو قانون صراحتن گفته در حکم کلاهبرداری. آخه ما تو جزا عمومی تو 2 تا جا به خصوص ما با جرائم در حکم کلاهبرداری کار داریم، یکیش تو جرائم قابل گذشته، یکیش تو تعلیق اجرای مجازاته که اونجا گفته جرائم در حکم کلاهبرداری. دقت کنید دوستان، منظور از جرائم در حکم کلاهبرداری جاهایی که خود قانون گفته کلاهبرداری هست، مثلا آره، یا انتقال مال غیر که گفته کلاهبردار محسوب، ولی جایی که نگفته کلاهبرداری، هرچند ما ذیل کلاهبرداری بررسیش میکنیم، هرچند اساتید ذیل کلاهبرداری دارن، ولی در حکم کلاهبرداری نیست. مثل معامل معارض، معامل معارض قانون نگفته در حکم کلاهبرداریه. درست به این نکته چی دقت داشته باشید، جاهایی که ما تو جزء عمومی میگیم در حکم کلاهبرداری مثلا قابل تعلیقه، اون جاییه که خود قانون گفته بله، اون جاییه که خود قانون گفته، نه جایی که مثلا اساتید بزرگوار حقوقی به دلیل شباهت با کلاهبرداری برداشتن ذیل کلاهبرداری آوردن. به این نکته هم دقت بفرمایید. خب حالا دو تا جرمی که ما ابتدا میخواییم بررسی کنیم از این جرائم در حکم یا شبیه کلاهبرداری رو، انتقال مال غیر و معامله معارض است. البته کلمه انتقال شاید زیاد کلمه خوبی نباشه، خب مثلا بهتره به جای انتقال مال غیر گفتش معامله بر روی مال غیر، ولی خب حالا اسمش انتقال مال غیر هست، اسمش که در زبون حقوقدانها و کتابها به انتقال مال غیر معروف است، چون منظور ما از انتقال، انتقال حقوقی هست. آخه انتقال که میگه انتقال فیزیکی رو هم
شامل
میشه، مثلا من موبایل، مثلا یه نفر موبایل منو بده به یه غریبه برداره ببره، این انتقال مال غیر نیست. دقت کنید، شاید عرفم بهش بگن انتقال، ولی انتقال مال غیر نیست. منظور از انتقال اینه که موبایل منو بفروشه یا اجاره بده، پس منظور از انتقال معامله است. نه بله معامله حقوقیه، هرچند معامله غیر نافذ یا باطل قطعا اقلش اینه که غیر نافذه، خب هرچند معامله غیر نافذه و صحیح نیست، ولی دقت بفرمایید باید حتما انتقال ظاهری، انتقال حقوقی ظاهری، علی ظاهر من این موبایل رو به یکی فروختم، موبایل مثلا الف رو به ب فروختم، به تب طبیعیه که جایی که این حق رو نداشته باشم دیگه، اگه مثلا ولی طرف باشم، وکیل طرف باشم، وصی طرف باشم که حق دارم، هیچ جایی که من حق ندارم بردارم مال یکی رو بفروشم. معامله معارض هم همینه دقیقا، تو معامله معارض هم من مال یکی دیگر رو فروختم. من این دوتا رو اول فرقشون رو بگم، اولا که انتقال مال غیر با یه معامله واقع میشه، ولی تو معامله معارض ما دو تا معامله، حالا این زیاد مهم نیست، بذارید حالا اینو فعلا ولش کنید. ببینید در انتقال مال غیر معامله معارض فرقش چیه، توی معامله معارض من سابقه مالکیت دارم، یعنی چی؟
قبلا مالک
آفرین، یعنی ببینید تو معامله معارض حداقل دو تا انتقال هست که یکیش هم صحیحه ها، ببینید دقت کنید تو معامله معارض ما اگه مثلا دو تا باشه حداقل باید دو تا معامله باشه، پس یه معامله نمیشه معامله معارض، شما ورداری موبایل منو به یکی بفروشی شد یه معامله، این شد انتقال مال غیر. توی معامله معارض ما حداقل دو تا معامله داریم و اولی معاملمون هم صحیح بوده،
معامله مقدم صحیحه،
آره معامله مقدم صحیح بوده کاملا، یعنی من مال خودم رو دقت کنید مال خودم یه بار به الف فروختم یه بار به ب، ولی توی توی انتقال مال دیگری من چیکار کردم؟ مال دیگری رو انتقال دادم، درست؟ البته معامله معارض یه شرایط دیگری هم داره که اگر نباشه بازم میشه انتقال مال غیر، یعنی دقت کنید اینی که میگم حداقل دو تا معامله، توی معامله معارض قطعا دو تا معامله هست، تو انتقال مال غیر ممکنه یه معامله باشه، ممکنه دو تا معامله باشه. پس ببینید ما زمانی میگیم معامله، اول شرط معامله معارض یاد بگیرید، ما زمانی میگیم معامله معارض که من مالک مالمو به یکی مثلا میفروشم، بعدش میام به یکی دیگه میفروشم، و حالا توی تو اموال منقول دومیش باید با سند رسمی باشه، تو اموال غیر منقول جفتش باید با سند رسمی باشه. پس معامله معارض دو تا شرط داشت، یک من خودم مالک مال بودم، بله مالک مال بودم، برداشتم مالمو به یکی فروختم، بعد برداشتم به یکی دیگه فروختم، درست؟ این حتما باید باشه، دقت کنید سابقه مالکیت باشه الزاماً معامله معارض نیستا، ولی سابقه مالکیت نباشه قطعاً معامله معارض نخواهد بود، اینو دقت کنید، مفهوم مخالف نداره. تا دیدی سابقه مالکیت هست نگو معامله معارض، نه ممکنه سابقه مالکیت باشه ولی انتقال مال غیر باشه، ولی اگر سابقه مالکیت نبود دیگه میدونیم که معامله معارض نیست. خب حالا این توضیحات ابتدایی، خب حالا من الان دقیق بهتون بگم که معامله معارض چی میشه. ببینید در معامله معارض من مالک مالم، مالمو حالا به یکی میفروشم، بعد میام به یکی دیگه میفروشم، در اموال منقول دومی رسمی باشه معامله معارضه، اما دومی رسمی نباشه انتقال مال اولی هم اصلا مهم نیست. من الان موبایلمو با سند رسمی به شما بفروشم، بعد با سند عادی به یکی بفروشم، این انتقال مال غیره، چرا؟ چون سند دوم رسمی نیست. ولی برعکس با سند عادی به شما بفروشم، بعد با سند رسمی به یکی دیگه بفروشم، این معامله معارضه. چرا؟
از مالکیتش خارج
شد. آره دیگه، چون مال خودمو دوبار فروختم و چیز کردم،
مالکیتش ازش خارج شد،
بله، و چیزم کردم و دومیشم با سند رسمی ده. ولی تو غیر منقول باید جفتش با سند رسمی باشه، یکیشم عادی باشه دیگه میشه انتقال مال غیر.
امکان نداره
یه مالی
دوبار با سند رسمی
شکست. خب بله الان شاید کمتر بشه، ولی خب ممکنم هست مثلا با توانی با سردفتر و اینا بشه، ولی خب بله، و نه هنوزم مثلا میبینه هست یه وقتایی مثلا خبرش در میاد مثلا مالی
با سند عادی میشه،
میگم هنوزم بعضن مثلا با روش های خیلی پیچیده و از یکی خیلی دیگه مهارت داشته باشن میتونن هنوز هم که بیان با سند رسمی این کارو بکنن. پس دقت کنید اگه من مال دیگری رو حتی 20 بارم با سند رسمی فروختم، این میشه انتقال مال غیر. هر 20ش میشه انتقال مال غیر. گولتون نزنه ها. اگه گفت الف مال ب را با سند رسمی به ج و سپس با سند رسمی به د میفروشد،
مال غیر بوده.
دو بار انتقال مال غیر کرده. چرا؟ چون سابقه مالکیت نداشته. پس اینو گول نخورید. دقت کنید، معامله معارض جاییه که طرف رو مال خودش دوتا معامله کرده. و گفتن تو معامله معارض معامله اول هم صحیح بوده، مال خودش بوده، ولی تو این مثالی که ما زدم حتی همون معامله اول هم مورد داشت دیگه. ببینید دیگه، الف مال ب رو به ج فروخته، خب حق نداشته همچین کاری کنه. پس اینو دقت کنید، اگر بهتون گفتم مال دیگری رو چند دست فروخته، اینجا میشه معامله، این میشه انتقال مال.
سند اول
مهمه؟ نه نه، تو مال منقول، تو مال منقول فقط سند دوم مهمه. ما هیچ کاری با سند اول نداریم. دومی باید چی باشه؟ رسمی باشه. ولی تو مال غیر منقول جفتش باید سند رسمی باشه. بله، اینو دقت داشته باشید. حالا ما میخونیم نکاتش هم میگیم. بله، تا بهش مهم نیست. ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر. کسی که مال غیر را با علم به این که مال غیر است به نحوی از آنها عیناً یا منفعتاً، پس دقت کنید، ممکنه من مال دیگری رو نفروشم، دو بار مثلا بیام اجاره بدم به شما مال دیگری رو، این بازم انتقال مال غیر هست. بعد همین میگفتم، اگه میگفت معامله بر مال غیر عبارت بهتری بود، چون مثلا اون معامله خیلی به نظرم جامع‌تر بود تا بگه انتقال مال غیر. پس عیناً و منفعتاً دقت کنید، پس اجاره هم میتونه انتقال مال غیر باشه. تو معامله معارض هم همینه، اونجا اجاره هم میتونه باشه بدون مجوز قانونی. خب گفتیم دیگه، اگه وکیل بود، وصی بود، مجوز داشت که اشکال نداره. به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم شد. ماده 238 قانون مجازات عمومی که میگم مسبب 1304 مجازات کلاهبردار رو گفته بود. بخاطر همین تو بعضی از جرایم در حکم کلاهبرداری میبینیم که به این ماده ارجاع میده. متوجه شدید؟ حالا البته یه اختلاف نظر هست که آیا ما الان باید طبق ماده 1 تشدید چیز کنیم، مجازات کنیم، یا طبق 238 که آزمونی نیست. این اصلا چیز آزمونیه، چون میزان مجازات رو که از شما نمیخواد. ولی در کل، حالا داخل پرانتز، اصلا
این فوجیه بودی که رفت ماده 103 و 105
میگیم، حالا میرسه میرسه. حالا من توضیح کوچیک بدم اینجا. اگر جایی گفته باشه کلا، این آزمونی نیست، داخل پرانتز در حد 30 ثانیه فقط بگم، اگر جایی گفته بود کلاهبردار، ما طبق ماده 1 قانون تشدید، ولی اگه یه جا گفته بود به ماده 238 محکوم میشن، درست خود ماده نفس شده، ولی ما به همون مجازات ماده 238 بگم 6 ماه تا 2 سال بود، اونجا به همون مجازات که میگم، این آزمونی نیست. فقط این ماده 238 که میبینید منظورش، خواستم بدونید که یه وقت گیج نشید. خب پس اینجا گفته کلاهبردار محسوب، یعنی در حکم کلاهبرداری قرارش داره. و همچنین است انتقال گیرنده. یعنی چی؟ یعنی من مال الف رو دارم به شما میفروشم یا اجاره میدم، من که شدم انتقال ماله، حالا تکلیف شما چیه که این مالو از من خریدی یا اجاره کردی؟ میگه اگر نمیدونستی که عنصر روانی نداره دیگه، اگه ندونی که هیچی دیگه، جرمی مرتکب
نشه.
میگه اگر شما هم بدونی، شما هم همین مجازات، بله همین مجازات کلاهبرداری یا انتقال مال غیر رو داری، پس هم من محکوم میشم هم
انتقال گیرنده.
مجازاتمون هم یکی هست. حالا برای مالک، یعنی اون بنده خدایی که ما مالشو به هم دیگه فروختیم، من مال الفو به شما فروختم، خب من و شما که اگه عالم باشیم میشیم انتقال مال غیر. اما اون بنده خدایی که همون الف که ما مالشو فروختیم چی؟ اون چی میشه؟ اون میگه که این شخص باید تا یک ماه پس از اطلاع از این که مالش رو انتقال دادیم، یعنی من به شما انتقال دادم، باید به انتقال گیرنده یعنی شما اطلاع بده که فلانی، اینی که خریدی مال من بوده. اگر این کارو نکنه معاون جرمه، یعنی معاون انتقال مال غیر این. چندی ما هم سوال اومده میگه که مثلا الف مال ب را به ج میفروشد، حالا ج اگر ب رو مطلع نکنه پس از یک ماه مجازاتش چی هست؟ جواب میشه مجازات معاونت در انتقال مال غیر، هرچند که با اصول حقوقی اصلا سازگار نیست، چون معاونت باید قبل از جرم باشه، باید وحدت قصد باشه و اینها. ولی خب اینجا از اون مواردی هست که گفته باید حتما شما انتقال بدید، حتما باید اطلاع بدید، اگه اطلاع ندید معاون جرم هستید. دقت هم کنید، هم مال منقول میتونه شامل انتقال مال غیر باشه، هم مال غیر منقول. معامله معارض هم که همین دیگه، اصلا گفتیم دیگه که مال منقول باشه مثلا سندش چجوریه، مال غیر منقول باشه سندش چجوریه، اینا رو همه رو گفتیم. خب یه نکات دیگری هم هست، اگر من مالو اجاره داده باشم میزان جزای نقدیم چقدره؟ میزان جزای نقدیم همون قدیه که وصول کردم، نه کل اجاره. مثلا من ممکنه بگم ماهی 5 میلیون که 12 ماهش میشه 60 میلیون، ولی 5 ماهشو گرفته باشم، خب اینجا میزان جزای نقدیم همون 25 میلیونه، نه اون 60 میلیونه کامل. بعد اگر من یه جرمی انجام بدم مال شما رو بگیرم، درست؟ یعنی ما مثلا خیانت در امانت کنم، مثلا شما امانتی به من دادی، من مال رو امانت رو به یکی میفروشم، این انتقال مال غیر هست. این غیر از سرقت، سرقت اگه باشه خودش یه حکم خاصی داره بعداً میخونه، بله. ولی به جز سرقت بقیه، اگر بعد تو بقیه جرائمی که من اموالی به دست آوردم به کسی انتقال بدم، انتقال مال غیر هستش. بله دوستان سیو میشه. این هم از این نکته. ضمناً انتقال مال غیر باید به شخص ثالثی باشه. اگر من مال شما رو به خودم انتقال بدم انتقال مال غیر نیست، ممکنه تحصیل مال نامشروع باشه. بله. اما میرسیم به معامله معارض که ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک میگه هر کس به موجب سند عادی یا رسمی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیر منقول حقی به شخص یا اشخاص داد و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کرد به حبس از 3 تا 10 سال محکوم میشه. خود دقت کنید اینجا فقط گفت اولی عادی، دومی رسمی. پس ما چرا گفتیم تو غیر منقول جفتش رسمی؟ چون رأی وحدت رویه داریم. رأی وحدت رویه شماره 43 هست، در سال 51 این رأی صادر شده. میگه که چون در مال غیر منقول دولت فقط کسی رو مالک میشناسه که سند به نامش خورده، در نقاطی که برای در واقع ثبت سند الزامیه باید تو مال غیر منقول جفتش با سند رسمی باشه. گفته در نقاطی که ثبت سند الزامیه، الان تو همه نقاط الزامی. حالا ممکنه طراح مثلا بیاد اینو تفکیک کنه، اگه طراح تفکیک کرد که مثلا در نقاطی که ثبت سند الزامی شما همون تفکیک شدن میشه، ولی اگر به طور عام گفت، یعنی مثلا گفت الف خانه خود را با سند رسمی به بفروخته و سپس با سند رسمی به ج میفروشد، این چیه؟ معامله معارض. دیگه لازم نیست حتما تصریح کنه، یعنی اگه تصریح نکرد شما فرض کنید که ثبت سند چیه؟ الزامیه. بله ثبت سند فرض بفرمایید که شما الزامی هست،
مشمول
ماده 46 و 47 هست. بله پس اینا خیلی بهش دقت داشته، دقت کنید اگه این سند رسمی نبود و اینا میشه انتقال مال غیر، نه اینکه از اساس جور نباشه. مثلا من مال غیر منقولم رو دو بار با سند عادی انتقال بدم میشه انتقال مال غیر. پس این رو مال خودم رو، نه مال خودم رو یه بار به شما انتقال میدم، مال دیگری باشه که انتقال مال غیره، اون که هیچی. میگم مال خودم هم باشه ولی این رسمی بودن و اینا رو نداشته باشه میشه انتقال مال غیر. دوباره به طور خلاصه میگم در اموال منقول ما فقط به سند دوم نگاه میکنیم، اگر رسمی بود میشه معامله در اموال غیر منقول ما به هر دو باید نگاه کنیم، هر دوش رسمی بود معارض، یکیش عادی بود انتقال مال غیر. اینو بهش دقت داشته باشید. مثلا یه مثالی، من مال شما رو اول به الف میفروشم با سند رسمی، بعد به ب میفروشم با سند رسمی خونه شما رو، این چیه؟
معامله موارث.
چیه؟
نه انتقال مال غیره.
آه چرا انتقال مال غیره؟ آها دقت کنید. آه نه نه
از اول مالک نبودم.
از اول مالک نبودم. آره گفتم
شما رو.
آره آفرین. من مثلا خونه شما رو یه بار با سند رسمی بفروشم به الف، یه بار دیگه با سند رسمی به ب، جفتش میشه انتقال مال غیر. ولی خونه خودم رو یه بار با سند رسمی بفروشم به الف، بعد با سند رسمی به ب معارض. پس تست که دادن، ما اول معامله معارض رو بررسی میکنیم. اول نگاه میکنیم که آیا مال خودم رو انتقال دادم یا
دیگری.
دیگری بود میشه مال غیر. دیگه کار به سند و رسمی و غیر رسمی و اینا
نداره.
اگه مال خودم بود و دوباره انتقال داده بودم، نگاه میکنم اگر معامله، اگر مال معمول باشه و معامله دوم با سند رسمی میشه معارض، معامله دوم با سند عادی باشه میشه انتقال ماله. اگر مال غیر منقول باشه، جفتش رسمی بود معارض، یکیش عادی بود انتقال مال غیر. پس دقت کنید، اول نگاه میکنید که مال خودتونه، خودشو طرف انتقال بده یا دیگری مال غیر. اما کار به سند نده. خودت بود، حالا میای تو سند میبینی منقوله یا
غیر منقول
بود، جفتش رسمی بود معارض، یکیش عادی بود
انتقال
مال. منقول بود، دومی رسمی بود معارض، دومی عادی بود انتقال مال غیر. اینم از راه تشخیص این دوتا. دقت هم کنید تو گزینه، تو سوال وقتی می‌نویسه ملک، می‌نویسه الف ملک خود را، منظور از ملک
مال
غیر منقوله. هر جا دیدید ملک یعنی اون مال چیه؟ غیر منقول. این هم از توضیحات کامل این مواد. دقت هم کنید دیگه، معامله باید تعارض داشته باشه. یعنی من اگه مال خودم رو اجاره بدم بعد بفروشم، این معامله معارض نیست، تعارضی نداره. شما یه سال مستاجر، چه فرقی داره مالکت کی باشه؟ حق شما محفوظ میمونه که وقتی من بفروشم. ولی اگه بفروشم بعد اجاره بدم، این دیگه معامله معارض هست. چون فروش یعنی هم منفعت رو انتقال دادم، هم عین مال رو انتقال دادم. بله پس این رو هم دقت داشته باشید که گفته معامله ای که تعارض داشته باشد. خب
این تو
بشرت
معامله معارض
رسید بله 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 اول پس تو تست ما نگاه میکنیم که مال خودش رو انتقال داده یا مال شخص
دیگری. بعد به نوع مال نگاه میکنیم.
بله بعد به نوع مال و بعد هم به همون سندی که گفتیم. اما میرسیم به سوء استفاده از ضعف نفس شخصی، ماده 596 قانون تعزیرات، که حالا رو خیلی توضیح نداره میخونم. میگه هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوا و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی، اعم از تجاری یا غیر تجاری، از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاسه حساب، یا هر گونه نوشته‌ای که موجب التزام وی یا براءت ذمه گیرنده سند یا هر شخص
دیگر
شد. این هر شخص دیگر به همش برمیگرده ها، نه فقط به براءت ذمه. میگه هر شخص، یعنی موجب التزام هر شخص دیگری هم بشه، بازم مشمول ماده هست، به حبس و اینا محکوم میشه. کیفیت مشددش چیه؟ اینکه مرتکب ولایت یا قیمومت یا وصایت داشته باشه. یعنی من مثلا ولی فرزندم، هم از فرزندم همچین سندی بگیرم. اینجا تشدید کرده میزان مجازات. خب آره، حالا یه مقدار اختلافیه، ولی خب علما میگه اینجا باید بله غیر رشید باشه، یعنی یا سفیه باشه یا مجنون یا نابالغ. اگه من از بالغی سند بگیرم، این مشمول ماده نیست. ضمن با سوء استفاده از ضعف نفس شخصی باشه، مثلا با تهدید اگه مالو بگیرم، نه این همون جرم تهدیده. بله این جرم سند مال که نه، سند رو بگیرم، این مربوط به سند هست این ماده، نه گرفتن مال. گرفتن مال که حالا کلاهبرداری و سرقت و اینها هست، ربطی به این ماده نداره. پس این سندها رو من اگر از اشخاص غیر رشید، یعنی حالا نابالغ و مجنون و اینها گرفته باشم مشمول این ماده هست، از آدم بالغ گرفته باشم نه مشمول این ماده نخواهد بود. چی؟
اگر غیر رشید باشه.
نه غیر رشید دیگه، اگر مثلا باعث سفیه شدنش شده باشه، یعنی اگر سن بالا باعث شده باشه که طرف بهش بگه ما سفیهه، بله اونجا مشمول ماده هست، اما اگه سفیه نشده باشه نه. اما یه جرمی هست به اسم تدلیس در معاملات دولتی. بله تدلیس در معاملات دولتی، دقت کنید تدلیس بعضی وقت تو گزینه ها میاد، مثلا تدلیس، ما تدلیس فقط همین یه ماده رو داریم
که تدلیس در نکاح،
تدلیس در نکاح بله، منتها تدلیس در مثلا چیزای مالی رو دارم میگم، مثلا چیزای مالی مثلا بعضی وقت یه مثالی میزنه ولی یه گزینه میده تدلیس. اون تدلیس فقط ماده 599 تعزیرات رو ما داریم، تدلیس در معاملات
دولتی.
تدلیس همینجور عادی ما ها نداریم. آره ما جرمی به اسم مثلا تدلیس نداریم، مثلا تدلیس در نکاح داریم، تدلیس در معاملات
دولتی
هم داریم. خب تدلیس در معاملات دولتی برای همه اشخاص نیست، برای سازمان ها و مؤسسات مذکور در ماده 598 که ما همین امروز ذیل خیانت در امانت انشالله مطالعهش خواهیم کرد. ادارات دولتی و شهرداری ها و اینها هستن و مامورین به خدمات عمومی که شامل بانک های خصوصی هم میشه مامور به خدمات عمومی، یعنی بله یه رأی وحدت‌طلبی جدیدی اومده که شامل بانک های خصوصی هم میشه. میگه که کسی که برای یکی از این مؤسسات قرار بوده معامله ای انجام بده یا چیزی بسازه یا نظارت در ساخت کنه یا امر به ساختن، پس چهار تا شد، یا انجام معامله یا
ساختن یا نظارت در ساختن،
بله یا ساختن یا نظارت بر ساختن بوده و به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کرده به فلان قد مجازات محکوم خواهد شد. خب دقت کنید به واسطه چی؟ پس گفتیم کیا هستن؟ کسانی که عهده‌دار انجام معامله، ساختن چیزی، نظارت در ساخت یا امر به ساختن برای مؤسسات ماده 598 چیکار باید بکنن؟ یا در معامله بیان تدلیسی کنن؟ چجوری؟ از جهت تعیین مقدار، مثلا میره میخواد یه چیزی بسازه، خب میره مثلا گچ بخره، به طرف میگه آقا من مثلا 10 واحد گچ میخرم ولی شما بنویس 15 واحد که هزینه چی بشه؟ بیشتر بشه، فاکتور گرونتر بشه، درست؟ میگه از جهت مقدار منظورش اینه. یا صفت، گچ درجه 2 میخره، میگه آقا بزن گچ درجه 1 که گرونتر، ببین همش تو همه اینا میخواد یه پولی اضافه تر نوشته شه که بعدم بره از اون اداره بگیر. یا قیمت بیش از حد متعارف، نه یه وقت از میزانش همونه، 100 تا مثلا گچه درجه 1 خریده واقعا، ولی میگه آقا به جای مثلا 100 میلیون بزن 120 میلیون که من 20 میلیون اضافه بگیرم. یا تقلب در ساختن، مثلا مصالح کمی به کار میبره، یه تقلبی میکنه، ماسمالیش میکنه به قول معروف که مشخص نباشه که چی کار کرده اونجا، به این طریق برای خودش نفعی میبره، این میشه تدلیس در معاملات دولتی. تدلیس در معاملات دولتی اینطوری هست،
خودش دیگری،
بله برای این نفع هم ممکنه برای خودش باشه یا برای دیگری، الزام نیست که حتما برای خودش باشه. خب دوستان یه رو 20 دقیقه استراحت کنیم و میایم.